يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. صلوات. خطیب محترم نماز جمعه عبادی سیاسی و وحدت آفرین این هفته تهران، حضرت حجت الاسلام و المسلمین ها شیخ کاظم صدیقی دامت برکاته می باشند که از محضر ایشان دعوت می کنیم حضار عزیز شرکت کننده و مؤمنین خداجوی شرکت کننده در نماز جمعه این هفته تهران رو با افاضات خیش بهرمند بفرمایند.
بفرمایید. خدا حفظتون کنه شما. بفرمایید. جزاكم الله خيرا ان شاء الله. السلام عليك يا بقية الله، سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله و الصلاة على سید الانبیاء حبیبنا ابو القاسم محمد و آله المعصومین سیم الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین بقیت الله فی العالمین. ارواحنا لتراب مقدم الفدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و لعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما عزیزان، محترمین، میهمانان خدا، برادران و خواهرانم رو به رعایت تقوای الهی، به ترک محرمات، به تقید به واجبات، به تعهد به مسئولیت های فردی، خانوادگی، اداری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نفس ضعیف خودم را توصیه می کنم. در خطبه اول مختصری در ادامه مباحث گذشته مطلبی تقدیم می‌دارم و سپس در ارتباط با اربعین حسینی. در اسرار نماز بعد از اذان و اقامه مسئله قیام است و قوموا لله قانتین در نماز تعبیر اقیم الصلات هست، در رفتن راه حق، راه توحید که مجلا و مجرایش ولایت است، اهدنا الصراط المستقیم، باز در اونجا قیام مطرحه. در اصل نماز اقیم الصلاة، نماز رو برپا دارید. در این آیه کریمه هم دارد قوموا لله قانتین، برای خدا به پا خیزید، ولی به پا خواستنتون حالتش حالت قنوت و عبودیت و طاعت خدا رو داشته باشد. گاهی انسان بر می خیزد که قاعد نباشد، مستلقی نباشد، گاهی بر می خیزد که اطاعت کند. در قیامی که ما داریم، این قیام قیام بندگی است، یعنی هرچی آدم استوارتر، هرچی انسان برافراشته تر باشد، بنده تر است، متواضع تر است. انسان وقتی برای نماز قیام میکند که این قیام جز واجبات است، یادآور حضور او در محکمه عدل الهی است. دیدید دادگاه به پا میشه، کسی که باید پاسخ به دادگاه بده روی صندلی نمی نشیند، روی پای خودش می ایستد. انسان در حال نماز ورود به محضر حق می کند، در حضور کسی ایستاده است که او رو می شناسد، از کارهای او با خبر است، سر و علن او را می داند. قیام عبد در برابر مولا و رب، سلاطین سابق، پیشخدمتها، نوکرها، خادمها به چه حالتی وامی استادن، منتظر دستور بودند تا دستور رو اجرا بکنند. این قیام ما یک تحول است، یک جهش است، یک دگرگونی درونی است که ما به خود می آییم و با توجه برای اجرا دستور به حضور او می آییم. بعد تکبیرت الاحرام است. تکبیرت الاحرام به منزله همون احرامی است که حاجی لباس عوض می کند، شرایط روحی خودش رو عوض می کند و لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک رو بر زبان جاری می کند. تکبیرت الاحرام تکبیر افتتاح نماز است. مستحباتی دارد، 7 تکبیر مستحب است که 6 تاش مستحب به یکی واجبه، که ترجیح میدند تکبیر آخر به عنوان تکبیر افتتاح و تکبیر واجب باشد، ولی در این 7 تکبیر گفته میشود، یعنی روایت است، نبی مکرم اسلام در حرکت معراجی خودشون این 7 مرحله عالم امکان رو طی کردن. در هر مرحله یکی از حجب برای ایشون کشف شد، گذر از حجابهای 7 گانه که در درون ما هم حجابهای 7 گانه وجود دارد. حواس 5 گانه ما حجاب است، دیده ها، شنیده ها، چشیده ها، بوئیده ها و ملموسات ما، حواس ما رو به عالم طبیعت عالم کثرت، عالم ظلمت، ما را با سجن طبیعت، با ظلمات نفس خودمون مربوط کرده است و در کنار این حواس پنجگانه که هر کدام از اینها یک دریچه ایست، پنجره ایست برای تفرقه روح واحد ما، جان ما مظهر وحدانیت خداست، ما یک روح داریم، باید اعضا و جوارح ما و نشأه عمل ما در یک جهت حرکت کند، همه به یک نقطه برسند، نه اون یک روح تجزیه بشود و به کثرت مبدل بشود. ما پنج حاسه داریم که ما رو با بیرون از خودمون مرتبط میکنه و یک قوه خیال داریم و یک قوه وهم که اینها حضور رو از ما میگیره، هم خاطراتی که در درون خود وهم و خیال برای ما میسازد و هم صوری که از طریق حواس پنجگانه در ذهن ما ایجاد شده، اینها حجاب بین ما و خداست. نمازگزار باید اونچنان تسلطی بر خودش پیدا کند که از این حجاب هفتگانه عبور کند و به خدای خودش برسد. صلوات ختم بفرمایید. اربعین سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین رو در پیش داریم و میبینید و در رسانه ها با خبر میشوید که دلهای عاشق میلیون ها شیدا و سرگردان کوی عشق امام حسین ما، امام عظیم الشأن ما، الگوی عارفان ما، اسوه مجاهدان ما، مقتدای آزادگان ما، از خود بی خود شدند و در فضای حسینی سیر کربلایی و عاشورایی دارند تا اربعین را زیر قبه حسین و کنار ذریح ششگوشه اون بزرگوار زائر باشند و در آغوش رحمت حسینی به مرحله فنا و عرش خدا برسند. اربعین خصوصیتی دارد. در روایات ما در امور مختلف عدد اربعین جایگاه دارد، مرتبه دارد. کسی حاجتی دارد، روایت دارد 40 مؤمن را مقدم بدارد قبل از آنی که حاجت خودش را از خدا بخواهد، به 40 مؤمن دعا کند، آنگاه حاجت خودش را بخواهد، خدا او را حاجت روا می کند. در حدیث آمده است که اگر کسی حاجتی دارد 40 نفر را جمع کند، یک نوا و یک صدا نباشد، 40 صدا همراه با هم به سوی خدا بروند، 40 دل شکسته، 40 آه جانسوز، 40 چشم گریان، 40 دست نیاز به سوی خدا باز بشود، در قفل شده رحمت به روی این 40 نفر باز می گردد. در حدیثی که فریقین نقل کرده اند، من اخلص لله 40 صباحا جرى الله ينابيع الحکمه من قلبه الى لسانه یا الى لسانه. اگر کسی 40 روز عشق را تجربه کند، انقطاع الله را تجربه کند. 40 روز خانه دل را برای محبوب حقیقی و اله عالمیان خلوت کند. 40 روز بر فکر او، اندیشه او، احساس او، عروق او، مجاری او، مغز او، اندامهای او و زندگی او جز خدا کسی حاکم نباشد. 40 روز خود و زندگیش را در اختیار خدا قرار بدهد ولا غیر. 40 روزی بر او بگذرد که یک گناه ملک از او ننوشته باشد، یک امر مکروه در زندگیش واقع نشده باشد، یک قدم مباح بر نداشته باشد. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. اگر برای نماز می رود فقط او خدا را ببیند و خدا او را ببیند، توجه به احدی جز خدا نداشته باشد، نخواهد برود در نماز بگویند فلانی هم در نماز جمعه شرکت می کند، فلانی هم اهل مسجد است، فقط خدا او را ببیند و جز به عنایت خدا نظرش معطوف نباشد و تمام شؤون زندگیش را با نمازش پیوند بزند، نماز او امام زندگیش باشد. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. با کسی حرف میزند، یه لحظه تأمل کند، من که آزاد نیستم، من مالک دارم، خدای من راضی هستی با این حرف بزنم؟ با مالک خودش یه ارتباطی برقرار بکند. اگر خدا راضی سخن بگو و اگر رضایت خدا را احراز نکردی سکوت کن. اگر میخواهی قدمی برداری، ببین خدا که مالک توست اجازه میدهد این قدم را برداری یا نه. اگر قدم به سوی جهاد است، مبارزه است، حمایت مظلوم است، پرستشگاه خداست، صله رحم است، گره گشایی است، طوبی لک، خوشا به حال تو، چه قدمی، چه قدم خیری. اما اگر دیدی این قدم بازی سیاسی است، توطئه است، غیبت این و آن است، نمامی است، ضربه زدن است، اضرار به غیر است، ایذای مؤمن است، معاذ الله ثم معاذ الله، این قدم را بر ندار. اگر کسی این مراقبه کامل را در 40 روز که قیامش و قعودش، دادش و ستدش، فریادش و سکوتش، مبارزهش و صلحش همه به همه بر اساس رضای خدا تنظیم بشود، می دانید چه می شود؟ خدای متعال حجاب دل را کنار می زند، چشمه فطرت توحیدی شما می جوشد و این چشمه جوشان بر زبان شما حکمت جاری می کند. اون چه می گویید حکیمانه می گویید، اون چه می کنید حکیمانه می کنید. بیایید تجربه کنیم، یه 40 روز با غیر خدا معامله نکنیم. این همه معامله برای با غیر خدا برای ما چه سودی داشت؟ یک چله هم با خدا باشیم ولا غیر، اون وقت ببینیم آیا این تجربه تجربه مبارکی نیست. اگر نتیجه نگرفتیم، اون وقت جا دارد که راه دیگری رو، دنیا دنیای تجربه است، چرا معنویت را، چرا توحید را، چرا اخلاص را، چرا رضای خدا را تجربه نمی کنیم؟ و اما علامت مؤمن، این حدیث سوم، علامت مؤمن بر حسب اونچه که این روایات را از خصال مرحوم صدوق، شیخ صدوق علی الله مقامه ابن بابوی نقل کردیم و این هم باز در همین کتاب شریفه، علامت المؤمن خمس، مؤمن پنج نشونی داره، با پنج آرم شناخته می شود که این مؤمن است یا مؤمن نیست. یکی از این پنج علامت جهر به بسم الله الرحمن الرحیمه. بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه است از هر سوره ای و حاوی اسم اعظم است و دارای اسراری است که انشاءالله در جلسات بعد بناس وارد تفسیر سوره مبارکه فاتحه الکتاب بشیم، اونجا بعضی از رموز و اسراری که در بسم الله الرحمن الرحیم هست به توفیق الهی و عنایت حق به سمع مبارک میرسانیم. اما بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت ویژه‌ای دارد، به قدری مهم است که هر کاری با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشود اون ابتر است، برای انسان نتیجه بخش نخواهد بود، انسان به مقصد بدون بسم الله نمیرسد. حالا که بسم الله آیه اعظم است و جلوه همه قرآن کریم است، این رو باید شعارش کرد. شعار جنبه بروز داره، ظهور داره. بسم الله الرحمن الرحیم رو مؤمن بلند میگوید. نشانه دوم مؤمن تعفیر به جبین هست. مؤمن پیشانه تواضع به خاک میساید، خاکسار است. مؤمن خاکیه، مؤمن در پیشگاه خدا خودش رو در حد خاک پایین می آورد. تعفیر به جبین که حاکی از سجده است، نزدیکترین حالت عبد به خدا حالت سجده است. لذا کسانی که گناه زیاد دارن سجده های طولانی انجام بدن، خدای متعال ترحم میکند به کسی که خودش رو انداخت. دیگه گردن کلفتی نیست، دیگه گردن کشی نیست، گناهان شرمنده ام کرده، به زانو در اومدم، به آستانت سر گذاشتم و افتادم. هر کسی مشکل داره، بارش سنگینه، با سجده خودش رو سبک کند. تعفیر به جبین است که در تعفیر به جبین هم بهترین خاک تربت کربلاست و کسی که موقع سجده سر به تربت امام حسین میگذارد، هفت حجابی که برای پیغمبر مکشوف شد برای او هم مکشوف خواهد شد. چهارم نشانه از صلات اهدا و خمسین است. مؤمن نه تنها نمازهای فریضه را انجام می دهد، بلکه نوافل از مؤمن فوت نمی شود. نافله ها پاسدار فریضه ها هستند، قدر بدانید، خصوصا نافله شب، خصوصا نافله شب. پیغمبر خدا در وصیتی که برای امیرالمؤمنین داره و مسائل مهمی رو به عنوان وصیت به امیرالمؤمنین خطاب می‌فرماید، به نماز شب که فرمودن سه بار تکرار کردند: علیک بصلاة اللیل، علیک بصلاة اللیل، علیک بصلاة اللیل. و مسئله پنجم زیارت الاربعین است. زیارت اربعین از آرمها و نشانه هایی است که مؤمن بودن مؤمن را به امضا می رساند. اربعین امام حسین نشانه یک سمبولی است که شهید نمرده است، جبهه حق شکست ندارد. یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اونا میخواستند از امام حسین اثری نماند، به همین دلیل اون چه ازشون ساخته بود تنها به کشتن و سربریدن قناعت نکردند. بدنی برای امام حسین باقی نگذاشتند. بدن لگد مال سم ستوران شده بود و استخوان‌ها پودر شده بود. خواستن هیچ نشانی از امام حسین باقی نماند، نه نامی و نه نشانی و نه راهی و نه مرامی از امام حسین باقی بماند. و بدل مهجته لیستنقذ عبادک من الضلاله و حیرت الجهاله. بار الله و پروردگارا، این حسین تو خون قلبش رو نثار کرد در قربانگاه عشق تا بندگان تو را از اسارت جهالت و از حیرت زلالت برهاند. امروز این بصیرت، این اقتدار، این مقاومت، این صبر مثال زدنی، 34 سال مملکت ما در برابر ظلمات جهل استکبار مهاجم بوده، مقاوم بوده، صابر بوده، هرگز خودش رو فقیر و ضعیف و صدقه خور معرفی نکرده، قلک های بچهش را نثار جبهه کرده، در سخت‌ترین شرایط زیر جنازه شهیدانشون حرکت کرده و گفته این گل پرپر ماست، هدیه به رهبر ماست. ملتی که 34 سال که نزدیک است، یک 40 که انبیا معمولا از 40 به بالا به نبوت می رسیدن که اوج بلوغ انسانی و کمال معنویت است، 3-4 سال دیگر انشاءالله مقاومت کنید، از کجا می دانید تا 4 سال دیگر انشاءالله جهان یک تحول دیگری به برکت مقاومت و صبر و اعتقادات پاک و شور و شعور شما پیدا نکند و این انقلاب را با همین شور، با همین اقتدار، با همین عزت به انقلاب جهانی حضرت مهدی ارواح و نافداه متصل نکنید. این مسئله امام حسین که دشمن خواست محو کند نام او رو و راه او رو کور کند و منحرف کند، اما یک چله نگذشت مگر اینکه این قبر شناسایی شد و اونجا مزار شد و اولین کسی که آمد به زیارت حضرت سید الشهدا جابر ابن عبدالله انصاری، پیک مخصوص پیغمبر و از صحابی بسیار نورانی که نسبت به اسرار محرم بود، به حضرت زهرا سلام الله علیها لوح خاصی که از بهشت جبرئیل آورده بود و اسم مبارک 12 وصی پیغمبر در اونجا بود، حضرت زهرا این لوح رو به جابر بن عبدالله انصاری نشون داده بودند. امتیازات متعددی جابر دارد، یکی هم اینه که مؤسس اساس زیارت سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین آمد و عطیه اوفی که از دانشمندان تفسیری هم دارد که اخیراً تجدید چاپ شده همراهی میکرد این پیر روشن زمین رو به سرزمین کربلا که رسیدن، انکسار عجیبی به اینها دست داد و این پیر روشن زویر با چشم نابینا در نهر فرات غسل کرد، قدمهاشو آرام آرام برمی داشت، نمی دانست چه عالمی دارد، به خود نبود، سرگشته بود، حیران بود، گم شده را جستجو می کرد. آمد قبری که لوح ندارد، ذریح ندارد، علامت ندارد، ولی خاک ها را بر می داشت، بومی کرد، به جای رسید، دیدن خودش رو انداخ روی خاک قبر امام حسین علیه السلام و اونجا نوایی دارد، مطالبی دارد، اسراری دارد، معارفی رو مطرح کرده. اما به عنوان عرض توسل عرض می دارم، با حال گریه و زاری می گفت حبیبی، 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 یا الله، آه حسین بعد خواست روزه بخواند مجسم کرد حبیب لا یجیب و حبیبه او. آخه من پیر غلام شمایم، من سرگردان کوی عشق شمایم، برای زیارت شما آمدم، چطور میشه حبیب جواب حبیبش رو نده؟ حسین جان به من لبیک بگو جوابم رو بده. بعد گفت چه توقعی داری؟ بین سر و بدن جدایی افتاده. اینجا جناب جابر دنبال قبر میگشت، گلی گم کردم میجویم او را. اما روز 11 زینب عزیز دنبال بدن نازنین برادر میگشت. علت سرگردانیش این بود که امام حسین موقع خداحافظی از زینب یه پیرهنی گرفته بود که دست بافت مادرش فاطمه بود. این پیرهن را از چند جا پاره کرده بود تا غارتش نکنن بدن برهنه نماند. اما حضرت زینب با این پیراهن ندید بدنی رو، این بود سرگردان شد. من نمیدونم چه علامتی پیش آمد، بعضی ها میگن از حلقوم شریف صدا بلند شد اخیه الیه خوارم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله المعصومین. اللهم صل علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمة الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سبطی نبیک و سید شباب اهل الجنه و علا ائمه المؤمنین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح القائم بامرک امنائک فی بلادک و حججک علی عبادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرؤ الی الله تعالی. اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بندگان خوب خدا، شما و خودم رو به رعایت تقوی، به رعایت حریم حق، به پرهیز از ظلم و تعدی، به پرهیز از گناهان کبیره و صغیره دعوت میکنم. مطالبی که در این خطبه به تناسب ایام مناسب است به محضر نمازگزاران عزیز عرضه بشود، مسئله اول 40 است که در خطبه اول گفته شد، ولی این نکته لازم است عرض بشود، همین جور که بنی امیه خواست با کشتن امام حسین و دودمان پیغمبر این نور رو خاموش بکنه، اسلافشون هم همین کار رو کردن. متوکل عباسی قبر امام حسین رو تخریب کرد و شخم کرد و زائرین امام حسین رو دست می برید، پا می برید، اعدام می کرد. ولی این نور خاموش نشد. امروز هم که می بینید این تروریست های مسلح که از کشورهای معید مرام وهابیت اینا پول می گیرند و این شرارت ها رو و این مصیبت ها رو به بار میارن، این همه کشتار سرسوزنی تأثیر که نداشته، مانع حرکت مؤمنین که نبوده، بر حسب حدس امسال حدود 20 میلیون عاشق به سوی حرم حسینی روانند و فارغند از این که چی پیش بیاد، گر به عشق کعبه خواهی زد قدم، اینا از سرزنش های خارها نگران نیستن. این تجربه تاریخی رو باید اینها رو بیدار کنه، ولی مثل اسلافشون کورند، اینا نابود میشن. امام حسین و خط امام حسین و عشق امام حسین و زیارت امام حسین بقاء بالله داره، که این حرکت حرکت فناء فالله است، بقاء بالله رو دنبال خودش دارد. مسئله بعدی که در این فرصت جا دارد عرض بکنیم، خب مذاکرات ژنو که هیئت ایرانی هم مورد تأیید رهبری عزیز و هم مورد حمایت مردمی که بر محور ولایت و حمدالله 34 سال این راه پرپیچ و خم و راه خدا رو با همه گردنه های شیبش طی کردن، اونها هم حمایت کردن. در قدم های اول بالاخره مذاکرات به یک سمت و سوی می رفت که در دنیا هم امیدهایی پیدا شد، برای مردم ایران هم افق جدیدی باز شد. اما همون پیشبینی حکیمانه پیر روشن ضمیر الهی ما رهبر عزیزمون که ما به امریکایی ها اعتماد نداریم، در عمل دیدید که در همون روزی که این مذاکره به امضا رسید، هم وزیر امور خارجه امریکا بعد خود اوباما مطالبی گفتن که این قول و امضا رو در واقع نقض کردند. بعد هم با صهیونیست ها نشستن گفتن همه گزینه ها روی میز است، حتی گزینه نظامی، و نشون دادن که به دشمن اعتماد کردن کار عاقل نیست و حکمت اقتضا می کند که انسان در برخورد با دشمن با حواس جمع، با بصیرت کامل پیش برود و مطالب مبهم قابل تفسیرهای گوناگون مشکل رو حل نمی کند، بلکه باید حقوق حقه ملت ایران در درجه اول غنیسازی و در درجه دوم استمرار روح ابتکار، جهش، خلاقیت، پیشرفت علمی برای جوانهای ما و دانشگاهی های ما باید با تثبیت حقوق حقه ما شتاب بیشتری بگیرد و نه اینکه سست و موهون بشود. لذا علارغم اعتمادی که ما به هیئت مذاکره کننده داریم و حمایتی که تاکنون کرده ایم و از این به بعد هم خواهیم کرد، ما و همه ملت توقعشون این است که این حرکت یک حرکت مقطعی نیست، یک انفعال نیست، یک امر آنی نیست. این سرنوشت یک ملتی است که دنیا رو به خودش متوجه کرده و شعارش این بوده که خون بر شمشیر پیروز است و شعارش هیهات من نزله بوده و هیچگاه خودش رو فقیر و بیچاره و بدبخت نشون نداده. در اوج گرفتاری های اقتصادی با کوپن زندگی کرده، روزه گرفته، مشکلات رو تحمل کرده، ولی در برابر دشمن خم به ابرو نیاورده، قدمی عقب ننشسته، 8 سال تمام آتش شرق و غرب را به جان خریده، ولی 1 قدم از آرمانهای بلند خودش عقب نشینی نکرده. امروز هم زیر بار زور نمی رود و اگر شفاف سازی هم نشود، ما حق غنی سازی را اولا و حق پیشرفت در این مسیر را تا قله حق مسلم خودمون می دانیم و شرعن و وجدانن و اخلاقن بر هیئت مذاکره کننده و بر خودمون استواری در این مسیر و اصرار بر این امر را لازم می دانیم. مسئله بعدی مطالب مهمی بود که رهبر فرزانه و حکیم و نورانی ما در جلسه شورای انقلاب فرهنگی مطرح فرمودند و نکات سازنده و ضروری و مهمی رو ایراد فرمودند. نکته این که فرهنگ هویت یک ملت است و از هویت ملی پاسداری، نگهبانی، نظارت و دیدبانی لازم است. حفظ ثغور دین، حفظ مرزهای ارزشهای اخلاقی بر همگان واجب است، خصوصا ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر، که علالقاعده مصداقش حکومت است، دولت است. دولت اگر سکوت کند، اشخاص زرنگی با وابستگی های غربی در قالب نهادهای مردمی اینا تشکل هایی رو تشکیل بدن، بعد هم به مفاسد اخلاقی، فرهنگی، سیاسی دامن بزنند، ما هم تلقیمون این باشه که فرهنگ رو به خود مردم سپردیم و ما هیچ تکلیفی بر نظارت نداریم، این هم با آیات قرآن کریم ناسازگار است و هم رهبری عزیز ما که مهندسی فرهنگی رو امروز خدای متعال به دست ایشان به امانت سپرده، به این مسئله تأکید کردند که مسئله حراست از معنویت، از اصالت، از اون آهنگ معرفتی و دینی باید فاصله نگیره و دولت در این امر باید سازوکاری داشته باشد تا هم مفاسد موجود را برطرف کند و هم ریشه مفاسد را بزند و هم برای آینده پیشگیری بکند. ما یک تمدن غربی را نمیخواهیم و الا انقلاب نمیکردیم. ما تمدن اسلامی میخواهیم، ما تمدن قرآنی میخواهیم. لذا اندر این رابطه مسئله وحدت حوزه و دانشگاه که در روز شهادت یکی از سنگرنشینان عرصه جهاد، اجتهاد، حکمت و فرهنگی دانشگاهی و حوزوی مرحوم آیت الله شهید دکتر مفتح امام راحل ابتکار کردن، روزی رو به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری کردن، معنیش این است که ما دانشگاه غربی نمیخواهیم، ما استاد متدین میخواهیم، ما دانشجوی مؤمن میخواهیم، ما برای حاکمیت دین خون دادیم، جوانهای ما خونشون رو مفت هدر ندادن که امروز عرصه ظهور و بروز گروه های مختلف غربگرا و شرقگرا باشه. اساس انقلاب ما انقلاب اسلامی است. رهبری انقلاب از یک اسلام شناس، از یک فقیه، از یک حکیم، از یک عارف بی بدیل بوده است. او در اوج معرفت و دیانت مردم رو در یه مسیری قرار داده است که این مسیر به ظهور امام زمان و تحقق کامل اجرا احکام اسلامی می انجامد. لذا این وحدت را ما گرامی می داریم، مبارک می دانیم. به امروز صدها استاد بسیجی ما داریم، صدها استاد مؤمن و متدین ما داریم و مسئله تحول بنیادی در دانشگاه ها به خصوص در علوم اسلامی، این مطالبه جدی امت از دولت امروز و فردا و فرداهای دیگر است و دولت‌های گذشته به نظر ما در این جهت کوتاه آمدند و خیلی دیر است. 34 سال از انقلاب گذشته، امروز نباید دانشگاه تبدیل بشود به باشگاه احزاب و گروه‌ها مؤمن و بصیر در این امور این رو نمیپسندد. مسئله بعدی مسئله بودجه بود که به حمد الله در موقع قانونی تقدیم مجلس شده و انتظار می رود که برای مسئله اقتصاد مقاومتی حساب خاص باز بشود که سخنگوی قبل از خطبه به حمد الله مطالب سودمندی رو مطرح کردند و همه مردم انتظار دارن که هرچه زودتر، گرچه با همه توان مسئولین دارن کار میکنن، ولی توقع اینه ملتی که حماسه سیاسی آفریدن، ملتی که 34 سال با جان و دل از این انقلاب حراست کردن، هم مسئله گرانی انشاءالله کاهش پیدا بکنه، علاوه بر این دلها امیدوار بشود که مسیر مسیر دینه، مسیر مسیر ولایت، از لونصفها بر اساس جریان خاصی نیست، همه سهیمند، همه مورد اعتمادن، یک انس و الفت عمومی ملی زیر یک پرچم رو به پیش می رود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خدایا به اسمت حضرت زهرا، به وجاهت سید الشهدا، امام زمان ما را برسان. قلب مبارکش را از همه امت اسلامی راضی بفرما. آمین. ناامنی ها را در اقطار عالم به امنیت تبدیل بفرما. آمین. مسلمانان گرفتار دست اجانب، دست تروریست ها را در همه جا نجات عنایت بفرما. آمین. ملت عظیم و شأن ما را دشمن شاد مگردان. آمین. سایه رهبر حکیم ما را با اقتدار و عزت در هدایت کشتی انقلاب تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. حوائج این جمع و همه مؤمنین و ملتمسین برآورده بفرما. مرزا شفا کرم فرما. جوانان ما را به ساحل سامان و سعادت برسان. به محمد و آل قسمت می دهیم عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان. امام و شهیدان سرفراز را از ما خوشنود بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیک یا روح الله، ایها العبد الصالح المطیع لله.